بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید جواد شویری، 26 فروردین 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر الناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب عرض کنم خدمت شما، ما تا اینجای بحث عرض میکردیم که به نظر میرسه که اخذ دعویت امر در متعلق امر مانعی نداره. اینکه یک تقریر اشکالی شده بود برای قفت امر که اگر قفت امر بخواد در متعلق امر اخذ بشه دور یا خلف پیش میاد، به دلیل اینکه امر متوقف بر قصد امر است، حسب الفرض چون متعلقش هست و قصد امر هم متوقف بر امر است، این میشه دور یا خلف. خب این رو هم پاسخ داده بودن که امر متوقف بر قصد امر به وجود خارجی نیست، متوقف بر تصور قصد امر هست نه واقع قصد امر. مرحوم شهید صدر این استدلال رو میخوان با بیانی تکمیل کنن و این وجه استحاله رو بپذیرند. من این عبارت ایشون رو در بخوث میخونم و ملاحظه بفرمایید. ایشون میفرماید که ان الامر و ان کان فی افق ذهن الامر معروضا فی الحقیقه على عنوان قصد الامر لا واقعه و معنونه الذي يكون في طول الامر الا ان الامر انما یامر بالعنوان بما هو فان فی المعنون و هاکن عن الخارج فهو یرا من خلال العنوان المعنون و یرا الخارج ولهذا یشتاق الیه و یعمر به هذا النظر و الرؤیه و به هذا النظر و الرؤیه سوف یقع تهافت فی نظره لانه من ناحیت یرا الامر یرا الامره من ناحیت یرا الامره فی رتبت متقدمت علا قصد لکونهی آرزن علی و کن لهو تقررن و ثبوتن قبل تعلق القصد به و من ناحیت اخرى یرا انه عارض علی قصد الامر و متأخر عن و هذه و ان کانت مجرد نظرة و رؤية لا واقع و حقیقة حیل و هذه و ان کانت مجرد نظرة و رؤية لا واقع دست شما در نگه لا واقع و حقیقه الا ان الامر علی تهال انما یعبر و هذا النظر غیر المطابق للواقع ای یعمر به نظر التي بها یرا بها واقع قصد الامر شیئا محرومان ان و متقدمان علی الامر لکیت را علیه الامر ما انه لا یوقل ان یراه کذالک لانه متقدمان فی هویته به فکیفه یراه و مفروغان ان و متقدمن علی الامر. خب این بیانی که اینجا داره یک اشکال خیلی واضح بش به نظر میرسه وارد باشه. اون اشکال اینه که در اینجا بین متعلق الحکم و موضوع الحکم به اصطلاح مرحوم ناینی خلط شده. موضوع حکم اون چیزی هست که آمر اون رو مفروغ عن و محقق در خارج میبیند، در خارج اون رو محقق میبینه، به خاطر همین اون چیزی که در خارج محقق شده منشأ میشود که حکم فعلیت پیدا کند. ولی متعلق ولو در افق آمر، آمر رو خارج مفروغون انفل خارج نمیبینه، مفروغون انفل خارج نمیبینه، بنابراین این اشکال، این پاسخ من اون شیست درست نیست. ما این پاسخ رو در بحث اخذ علم در موضوع تکلیف مطرح می کردیم، می گفتیم که چون علم فرض اینه که باید علم تحقق پیدا کند تا تکلیف بیاید، علم موضوع تکلیف هست نه متعلق و تکلیف. ما علم که نمیخوایم ایجاد کنیم، علم مفروغ‌عن هست، یعنی کسی که میگه تکلیف اختصاص به عالم داره یعنی اون کسی که عالم هست، تکلیف که نمیخواد اون علم رو محقق کنه که متعلق و تکلیف باشه، علم موضوع تکلیف هست. بنابراین ما میگفتیم که اشکال خلف یا دور در افق آمر و در ذهنیت آمر پیش میاد و همچنین در ذهنیت شخص مکلف پیش میاد. در نتیجه آمر نمیتواند امر کند، مأمور به نمیتواند منبعث از امر بشود، همین اشکالات اونجا پیش میاد. دور اعتقادی هم مشکل سازه، لازم نیست دور واقعی باشه، چون اعتقاد به دور نمیتواند تحقق پیدا کند، اون چیزی که متقوم به اعتقاد دور هست اون خودش دیگه تحقق پیدا نمی کنه، اونجا این اشکال هست. ولی اینجا این اشکال نیست با این بیانی که اینجا هست. ولی به نظرم آقای سعد یه چیز دیگه میخواد بگه، بد منعکس شده تو کلام آقای هاشمی. اون تو کلام آقای حائری بهتر منعکس شده مطلب، هرچند عبارت آقای هاشمی رو هم رفته واضح داره، ولی این که تعبیر میکنه فهو انما یعمر بالعنوان به ما و فانن فلمان و نهوهاکن ان الخارج فهو یرا من خلال العنوان المعنون و یرا الخارج. مراد از خارج، خارج از ذهن نیست، مراد از خارج مرحله تقرر یک مفهوم در ذهنه. یعنی ببینید یک مفهومی که من امر میخوام بهش بکنم در خود عالم ذهن نه خارج، این باید یک تقرری داشته باشه، یک تعینی داشته باشه. تعین او نمیتواند به وسیله امر باشه، اشکال ایشون این هست. نمیخواد بگه که در عالم خارج باید محقق باشد تا امر به او تعلق بگیرد، تقرر ذهنیشو میگه، میگه تقرر متعلق به اعتبار اینکه متعلق حکم است قبل از حکم است و به اعتبار اینکه به وسیله حکم ایجاد میشود بعد از. اینجوری ایشون میخوان بیان کنن. آقای هاشمی اینجا تو حاشیه در یک زاویه خب یه جورایی جواب داده، یعنی در واقع پذیرفته این اشکال رو که اگر ما بخوایم در موضوع حکم نفس این امر رو اخذ کنیم خلف و تهافت و اینها پیش میاد، شخص امر. ولی ما شخص این امر رو اخذ نمی کنیم، طبیعی امر رو اخذ می کنیم. و اون طبیعی امر، ولی اون مصداق اون طبیعی همین امر هست. ولی ما به اینکه این شخص امر هست، ما میگیم که اون، عرض کنم خدمت شما، صلاتی که به خاطر امر شارع شما دارید اتیانش میکنه، نه این همین امری که الان دارم من میگم، به خاطر امری که از ناحیه شارع صادر شده، صلات مقید به اتیان به داعی امر الله، نه هذا الامر الشخصی معین. و این مانعی نداره و اشکالی نیست که نه ایشون یه جوری اشکال رو پذیرفتن، به یه نحوه چیز دیگری رو اینجا مطرح کردن و اون خروج از بحث شهید صد. شهید صد میخوان اخذ شخص به هذا الامر در متعلق امر رو محال بدانن، نه اخذ طبیعی الامر در متعلق هذا الامر. حالا ولی به نظر من، ببینید ما یه بحث وجدانی ببینیم به چه شکلی هست. از این ورای این الفاظ و اصطلاحات رو نمیدونم در رابطه متقدم و متأخر و این حرفا بذاریم کنار، ببینیم وجدانن به یه چیزی میخواییم امر کنیم میشه یا نمیشه. ببینید منی که میخوام به یک هدفی برسم و میخوام به این هدف از طریق امر برسم، ما گفتیم این امر علت میخواد بشه برای رسیدن به اون مأمور. خب من آمر میگم من اگر امر کنم، این امر من سبب میشود که اون مأمور به وسیله تحریک امر من اون مأمور و به رو محقق کنه. حسه ای از مأمور و به که به وسیله امر تحقق میکند رو همین الان من میبینم. من میبینم اگه امر کنم، مأمور و مکلف به امر من واقف میشه، عالم میشه، امر من رو تحریک میکنه، در اثر تحریک امر من حسه محقق میشه و چون حسه مطلوب من هست پس امر رو محقق میکنم. ما همین رو میخواد بگیم، این چیزی هست که وجدانن امکان پذیر است. حالا هر جور میخوایی تفسیر، یک نوع پیچیده کردن بحث هست در این که عامر متوجه هست که امرش قبل از این که امر بکند، متوجه هست که همین امر شخصی، نه امر کلی، همین امر شخصی در سلسله علل اون مأمور واقع می شود، مأمور به واقع می شود و مأمور به به وسیله این امر می خواهد محقق شود و اون حسه ای از مأمور به که این امر در سلسله عللش واقع است او رو می خواهد محقق کند به وسیله این امر. همین رو تفور می کنه و این تصور منشأ می شود که امر رو محقق کند تا اون حس محقق شود، نه تا مطلق اون فعل، چون مطلق فعل که نمی تواند معلول امر باشه. این مطلب رو قبلا اشاره کردیم که مأمور به همیشه از ناحیه نشوع از امر تضیع قهری داره، تضیق قهری داره و این تضیق قهری رو هم عامر توجه داره و چون توجه داره امرش نمیتواند، عامر وقتی اون متعلق رو ملاحظه میکنه متعلق رو مطلق نمیبینه، امر نمیکنم من به صلاتی که چه به وسیله امر محقق بشه چه صلاتی که هیچ تحقق امر در اون دخالت نداره. من عامر دستور میدم لباسو بشور، لباس شستنی که شسته شدن لباسی که امر من در او دخالت نداره خود به خود حاصل میشه، اصلا وسیله مکلف هم حاصل نمیشه، یا وسیله افتادن باد پرتاب کردن باد این لباس رو در حوض حاصل میشه، من اون رو که نمیخوام به او امر کنم. پس بنابراین اون مأمور تضیع قهری داره، تضیع قهری داره به حسه ای که امر در سلسله عللش قرار داره. من نمیخوام بگیم، نمیخوام بگیم تضیع قهری داره و هیچ اشکالی. نه تنها ما میخواییم بگیم که جائز هست که مقید بشه، تقید قهری داره، از نوع تقید نیست، تقید قهری داره، تضیع قهری داره و این چیزی از کادم وجدانن درک میکنه دیگه. این یه مقداری بحث رو پیچیده کردن و نمیدونم این چیزها چیز هست به نظر میرسه. حالا بفرمایید همون جوابی که حاج آقا دادند این رو مطرح کنیم که در واقع امر متوقف است بر این که، یعنی در رتبه سابقه من مأمور رو میبینم که اگر امر کنم امر من اون مأمور رو ایجاد کنه. یعنی همون بیان حاج آقا در مورد این که امر متوقف بر فعلیت التضییق نیست، فعلیت التضییق بعد از امر حاصل میشه. من امر به چیزی میکنم که بعد که امر من، که بعد از امر من اون مأمور به مزیق به این امر من میشود. یعنی در واقع همون بیانی که حاج آقا در بحث اخذ علم در موضوع تکلیف مطرح کردن اون هم پاسخ همینجا هست. پس امر متوقف است بر حسه‌ای که اگر امر باشد امر من اون حسه رو محقق میکنه، اگر امر باشد امر من اون حسه رو ایجاد میکنه، نه اینکه در رتبه قبل از امرم اون حسه تحقق داشته باشد، تعین داشته باشد. حسه‌ای که بعد از امر من به وسیله امر من تعین پیدا می کند و هویتش شکل می گیرد، به هیچ مشکلی هم نداره. یعنی چی غیر موضوع من متوجه نکته شما نشدم. بحث من این هست که من امر میخوام بکنم، بحث سر این هست که این که من در رتبه سابق بر امر متعلق رو میبینم، این متعلق میتواند در جایی که دارم اون متعلق رو میبینم خود امر رو هم ببینم. متعلق یعنی اینجور نیست که در رتبه سابقه متعلق امر رو نشدید، میگم اون متعلقی که اگر من امر کنم امر من اون متعلق رو مضیق میکند، نسبت به او امر میکنم. تفاوت متعلق و موضوع اینه که یکشون خارجیتش عقص شده، یکشون ذهنیتش. اینجا ذهنیتش عقص کرد و خارجیتش رو موضوع نیست، در موضوع اخذ شده. موضوع در جایی هست که باید در خارج تحقق پیدا کنه. نمیخوایم بگیم که اون متعلق در خارج تحقق پیدا کرده، بلکه متعلق در افق ذهنه، ولی در افق ذهن به نحو تعلیقی تضیق پیدا کرده. یعنی من امر میکنم به صلاتی که اگه امر کنم صلات من اون امر رو، اون حسه رو محقق میکنه، اگه امر کنم اون حسه رو محقق میکنه. بحثتر اینه که در رتبه ملاحظه متعلق هم امر ملاحظه میشه به نحو تعلیقی، نه به نحو فعلی بگید در اون رتبه امر وجود نداره. امر رو به نحو تعلیقی میشه ملاحظه کرد، اشکالی هم پیش نمیاد. بنابراین عرض کردم یک بیان بدویش این هست که ما وجدانن میفهمیم که این تبعی و قهری داره، حالا بتوانیم تحلیلش بکنیم نتوانیم تحلیلش بکنیم. وجدانن تضیق قهری امر به یعنی متعلق امر، یعنی اون فعلی که امر به او تعلق گرفته، به اینکه امر دعویت بر او داشته باشه، امر در سلسله علل تحقق او باشه، اونا رو بادم وجدانن درک میکنه، برهان عقلی واضح برش هست. حالا چجوری این رو تحلیل بکنیم؟ ممکنه بگیم نمیتونیم. بعد پاسخ مطلب اینه که تحلیلش هم همون بیانی که آجاها دارن که متعلق تکلیف درش امر به نحوه بالفعل اخذ نشده، امر به نحوه تعلیقی اخذ شده و این هیچ مشکلی در مسئله نیست. بنابراین اون بحث تعلیقی بودن قصد تعلیقی بودن امر رو امثال اینها که حاج آقا در بحث قصد اخذ علم در موضوع تکالیف مطرح میکنن، در تحلیل این بحث هم مؤثره. حالا اون جواب آقای هاشمی که تو پاورقی ذکر کرده طبیعی امر درسته، درسته اون باشه در جای خودش، بنظر من جوابش درست نیست. طبیعی امر تا این فرد رو داخل در اون طبیعی ندانیم، طبیعی نمیتواند اخذ بشه. اون یه بیان چیزی هست، توضیحش در جای خودش. یک نحوه اطلاق لحاظی برای شمول اطلاق نسبت به افراد باید وجود داشته باشه. این دیگه وارد اون تفصیلش نمیشم. اون پاسخ آقای هاشمی علاوه بر اینکه خروج از محل بحث هست، خودش هم تام نیست. اونا رو دیگه من وارد بحثش نمیشم. خب حالا نتیجه این بحث این میشه که ما میخواییم بگیم که نه تنها باعثیت امر نسبت به متعلق و دعویت امر نسبت به فعل میتواند در متعلق امر اخذ شود، حتما مأخوذ است. حتما نه اینکه شارع به عنوان یک قید زائد اون رو اخذ کنه، یک تغییر قهری و یک تغییر قهری وجود داره که به این شکل که ما عرض کردیم فارق بین واجب تعبدی و واجب توسلی از ناحیه بحث تأثیر باعثیت امر در تعبدی و عدم تأثیر او در توسلی نیست. همه واجبات چه توسلی باشند چه تعبدی باشند باعثیت امر در موضوعش اخذ شده. خب حالا تینه مکملایی داره، بعدا در می صحبت خواهم کردم. اینجا یک حاج آقا می فرمودن که فارق بین تعبدی و توسلی در قصد امر نیست، در غرض از امر نیست، در غرض از امر نیست، بلکه در اون غرض اولیه است. یک غرض اولیه داره شارع، یک غرض از امر داره. غرض از امر مضیق است به تحقق حسه‌ای که امر در سلسله عللش واقع هست، ولی اون غرض اولیه اوسع هست. و اگر غرض اولیه از غیر طریق امر هم حاصل بشه، چون غرض اولیه حاصل شده امر ساقط میشه. نتیجه بحث اینه که هر امری در عالم لب مقید است به عدم حصول متعلق اون غرض اولیه. اگر غرض اولیه حاصل نشود میخواد اون امر رو حاصل کنه، یعنی واجب های توسلی در واقع مشروط هستند. فرق واجب تعبدی و توسلی این هست که واجب تعبدی اون غرض اولیه و غرض امرشون مساوی هستند، واجب توسلی اوسع هست و چون اوسع هست مضیق هست به این که مقید هست واجبات به این که اگر اون غرض اولیه حاصل نشود بنابراین به وسیله امر میخواد اون رو حاصل کنه. خب من اینجا یه اشکالی سوالی از حاج آقا کردم، عرض کردم اینکه واجب توسلی در عالم لب واجب مشروطه و واجب تعبدی واجب مطلقه، و ممکنه بگیم تمسک کنیم به اصالت الاطلاق بگیم اصلا واجب با تعبدی باشه، چون واجب تعبدی مقید به عدم تحقق غرض اولی از غیر طریق امر نیست، توسلی مقید هست، اصل عدم تغییره. این ما برعکس اصالت الاطلاق رو مقتضی تعبدیت بگیریم. آقایون به اصالت الاطلاق تمسک کرده بودن، اثبات توسلیت میکردن، ما با اصالت الاطلاق تمسک کنیم اثبات تعبدیت کنیم. این سوالی بود که از حاج آقا کردن. حاج آقا فرمودن که نه، این مطلب درست نیست، چون که عرف متعارف وقتی یک تکلیفی رو میبینه میگه که یک غرض اوسعی بوده، شارع برای رسیدن به اون غرض اوسع خواسته مقداری از اون غرض اوسع رو که به وسیله امر میتواند تحصیل کند از طریق امر تحصیل کند. بنابراین عرف اوسع بودن اون غرض اولیه رو درک میکنه و این بیانی که ایشون مطرح کرده. حالا من برای تبیین بیان حاج آقا یه سری مقدمات رو عرض بکنم که این مقدمات مؤثر هست برای تبیین اصل این سؤالی که من مطرح کردم. در بحث کشف ملاک که ما چجوری میتوانیم درک کنیم که ملاک در واجب، مثلا ببینید، مثلا در یه مثالی بزنم، تکالیف از جهت باعثیت و محرکیت همه مضیق هستن به قدرت داشتن شخص. شخص تا قدرت نداشته باشه تکلیف متوجه اون نیست. تکلیف در فعلیت مختص به قادره، عاجز رو نمیگیره. ولی ملاک تکلیف ممکنه اوسع باشه. ببینید، بچه مولا داره غرق میشه، من نمیتوانم او رو نجات بدم، این ملاکش در حق من عاجز هم هست، ولی تکلیف شعار فعلیت نداره، منو محرکت نداره. ولی گاهی اوقات ممکنه ملاک هم مضیق باشه. مثلا من اینجا خوابیدم، مریض هستم، پدرم وارد میشه، اگر میتوانستم با وجود آمدن پدرم به احترامش بلند نشم توهین کرده بودم، ولی الان که عاجز هستم، عجز سبب میشود که خوابیدن من اصلا توهین نباشه، اصلا توهین نباشه. توهین مال کسی است که میتواند بایستد به احترام پدر و نایستد. اصلا بنابراین در تحقق توهین قدرت دخالت داره، ولی در اون بحث انجاء غریق و ملاک انجاء غریق، ملاک اولیه نه ملاک امر، ملاک اولیه قدرت دخالت نداره. این شکلیه. حالا سوال این هست که ما این که از کجا میتوانیم بفهمیم که آیا ملاک در مثلا قدرت در ملاک دخالت داره یا نداره، در هر قیدی این سوال رو میتوانیم مطرح کنیم که اگه شک کردیم که در اون ملاک اولیه فلان چیز دخالت داره یا دخالت نداره، چجوری میتوانیم در جایی که میدانیم در امر دخیل نیست، در امر دخیل است ولی احتمال میدیم در ملاک اولیه دخیل نباشه، مثلا قدرت، مثلا علم. علم در محرکیت دخالت داره؟ آیا در اون ملاک علم دخالت داره یا دخالت نداره؟ سوال این است. این چجوری ما میتوانیم احراز کنیم دخالت نداشتن یک شیعی رو در قدرت، در ملاک؟ به تعبیر دیگه این که عاجز، حالا مثال رو عاجز پیاده کنم، سایر قیودی که در تکلیف هم هست همین چیزها هم در موردش میاد، یه سری شرایط تکلیف داره، بلوغ، عقل، فلان، امثال اینها، همه اینا در موردش میتونه مطرح بشه. اون اینه که عرض کنم خدمت شما، ما از کجا میتوانیم درک کنیم که قدرت در ملاک دخالت ندارد؟ به تعبیر دیگر این که شخص عاجز واجد ملاک تکلیف است رو آیا میتوانیم به نحوی به دست بیاوریم یا نه؟ خب تقریبای مختلف وجود داره برای این که ما بتوانیم این رو کشف کنیم. حالا من بعضی از تقریبات شو اینجا مطرح میکنم. یکی از تقریبات تقریبی است که ظاهراً اصلش مال میرزای شیرازی است و بعدش هم شاگردای میرزا و مرحوم آینی و اینا خیلی روش تاکید کردن، به عنوان اطلاق ماده. این آقایون گفتن که یه موقعی در دلیل اثباتی قدرت رو در موضوع دلیل اخذ کرد میشه، میگه اذا قدرت فصله، اذا قدرت فصله. اینجا دیگه نمیشه کشف کرد که اگر صلات مقدور مکلف نباشه، عاجز از صلات هم واجد ملاک صلات است. اگر نه قدرت رو در موضوع دلیل اثباتی اخذ نکنیم، گفته از صلات واجبتون صله، این از صلات واجبتون، نگفته از صلات واجبتون علالقادر یا از صلات المقدور بها واجبتون. صلات رو توش قید نه یه موضوع نهمون، هیچ قید قدرت رو اخذ نکرده. وقتی قید قدرت رو اخذ نکرده یعنی اینکه ما در ملاکش دخالت نداره. که جوهر این مطلب این است که وقتی دلیل سله دو تا مفاد داره، یکی این که اصلات و واجبتون، یکی این که اصلات و ذات و ملاکن. این که اصلات واجبتون به حکم عقل مقید به قدرت می شود، منشأ نمی شود که مفاد دیگر دلیل مقید به قدرت شود. اینو به هم دیگه ارتباطی ندارن. تقیید دلیل از ناحیه وجوب به مخصص لبی عقلیه، تقیید دلیل از ناحیه ملاک رو به دنبال نمی آورد. این محصل این بیان است. از این بیان همچنان که می بینید مبتنی بر این هست که دلیل مثل سله دو تا مفاد داشته باشه، و همینجا نقطه ضعف دلیل هم همین هست که چجوری شما میتوانید اثبات کنید سله دو تا مفاد داره. سله هم میگه از صلات واجبتون و هم میگه از صلات ذات و ملاکه، دو تا مفاد مستقل. بله یه حکم عقلی ما داریم، حکم عقل میگه هر جای وجوب باشه باید ولاد باشه، در طول وجوب حکم عقل به این که هر چیزی که واجب است ملاک داره، بنابراین وقتی در طول او هست، وقتی وجوب به حکم عقل مضیق می شود به قدرت و عاجز در موردش وجوب نمی آید، دیگه شما نمی توانید بگید که تضییق دلیل از ناحیه تکلیف به قادر تضییق ملاک رو نمی آورد، چون ملاک مدلول مستقل دلیل نبود، مدلول در طول حکم بود، در طول وجوب بود. وقتی وجوب مقید شد قهرن اونم مقید میشه، بیشتر از او نمیخوایم بگیم دلیل هست بر این که ملاک وجود ندارد، نسبت به بیشتر از صورتی که وجوب هست که اون صورت قادره حکم شمول نداره، حکم شمول نداره. بنابراین این بیانی که به این مقدار به اصطلاح کافی نیست. حاج آقا به یه بیان دیگری در واقع یک نوع میتونم بگم بیان حاج آقا تکمیل کننده همین بیان مرحوم، یعنی با الهام گرفته شده از همین بیان هست ولی تقریبا کاملا متفاوتیه. ایشون میگن که از خود دلیل استفاده میشه ولی به تناسب و حکم موضوع. این توضیحی داره که من این توضیحشو فردا اینجا عرض خواهم کرد. یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم، اون اینه که مرحوم ایروانی اصلا این که ما واجب تعبدی و توسلی داشته باشیم تقسیم واجب به تعبدی و توسلی رو انکار میکنه، میگه همه واجبات تعبدی هستند. ما به یه بیانی هم در لابلای عرائض ما هم این شکلی مطرح شده بود که خواستیم بگیم همه واجبات به یک معنا تعبدی هستند و این رو داشته باشید. بیان مرحوم ایروانی تا حدودی شبیه از بعضی جهات به عرائض ما شبیه هست و این رو ما بعد از اینکه این بحث اشکالی که به حاج آقا من سوالی که از حاج آقا کردم رو بررسی کنیم و بحث رو این رو تموم کردیم، میریم رو کلام مرحوم ایروانی و کلام مرحوم ایروانی مشابهت هایی با عرض ما هم داشت و بعد اون کلام رو که بررسی میکنیم این که عرض ما هم درست هست یا درست نیست اونم بررسی خواهیم کرد. اینا رو اجازه بدید، بعد گفتم بعضی از این نکات این بحث مکمل داره، اون مکمل ها رو بعداً عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.